اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در احکام ولادت و ملحقات به ولادت بود که در عبارت تحریر آمده للولادت و المولود سنن و آداب، بعضها واجبه و بعضها مندوبه، نذکر و مهماتها. مهمات اون آداب واجب و مستحب را تحریر الوسیله امام سلام الله علیه میفرماد ما ذکر میکنیم. مسئله یک، یجب استقلال النساء فی شؤون المرأه حین وضعها دون الرجال اذا استلزم اطلاعهم علی ما یحرم علیهم. اصل استقلال در دخالت در شؤون زن واجب است حین الولاده، لزوم دخالت در شؤون زن حین الولاده از باب وجوب کفایی گفته شد که این برای حفظ نفس است. چون حفظ نفس واجب است، دخالت در شؤون ولادت و امور مربوطه به ولادت برای مسلمین واجبه. و اما اینکه زنها باید مستقلن بیان، مردها حق ندارن، وجوب کفایی برای زنها هست، این به خاطر اجماع و به خاطر ارتکاز است. به خاطر اجماع و به خاطر ارتکاز. بله، اگر می شود مردها هم دخالت کنند بدون هیچ ارتکاب حرامی، که این دیگه ظاهرا فرض نشده، اگه می شود مردها دخالت کنن بدون ارتکاب حرام، اینجا برای اونها هم جایز است، بلکه واجب، برای اینکه این خارج از قدر متیقن است. قدر متیقن از اجماع و سیره مال جایی است که اگه مرد بخواد دخالت کند مستلزم ارتکاب حرام است، اجنبیه باشد، نگاه حرام و لمس حرام، محرم باشد، لمس عورت و مس عورتی که یکونو حراما. پس اگر دخالت رجال موجب هیچ جور حرمتی نشود، اینجا طبق قاعده برای اونها هم دخالت جائز است، بلکه برای اونها هم دخالت واجبه. عرض کردم عمده دلیل باب اجماع و باب سیره است. الا مع عدم النساء و مست ضرورتو بذالک. بله، اگر زنها نباشند بر مردها دخالت واجبه. زن نیست و احتیاج هم هست، یه وقت زن نیست و خود به خود میزاد، هیچ احتیاجی نیست. اما اگر زنها نبودند و احتیاج بود، یجب علی الرجال الدخال لحفظ نفس، قضاءا لوجوب حفظ نفس. لا اشکال ولا کلام فی ذلک. انما الاشکال و کلام در اینه که آیا محارم از رجال بر غیر محارم مقدمند یا نه، و آیا اگر مرد میتواند خودش را محرم این زن قرار بدهد دخترش را صیغه کند، یجب این که خود را محرم قرار بدهد و بر او واجب این کار را بکند یا نه. کلام و اشکال در اینجاست. فَمِنْ قَائِلٍ بِوُجُوبِ فَمِنْ قَائِلٍ بِوُجُوبِ دخالت محرم دون الاجنبی. گفتن وجوب برا محرمه، جواز برا محرمه، اجنبی حق نداره وارد قضیه بشود. و باز واجب است اجنبی اگر خواست دخالت کند زن را محرم خودش قرار بدهد. یه قول اینه، بعضی ای رو گفتن من قائل بالوجوب للمحارم و عدم جواز برای اجنبی، و برای اجنبی هم واجب است که خودش را محرم قرار بدهد. وجه این قول اینه که با بودن محرم حرمت قلت پیدا می کند، کم میشه حرام. چون غیر محرم هم نگاهش حرامه هم مسش حرامه، اما محرم دیگه نگاهش به غیر عورت و مس غیر عورت برش حرام نیست. چون اگر اجنبی باشد حرمت بیشتر از حرمت النظر، حرمت المس، حرمت النظر الى العوره، حرمت مس العوره، چهار تا حرام دارد. اما اگر محرم باشه دو تا حرام بیشتر نیست، حرمت النظر الى العوره، حرمت مس العوره. اگر محرم هم باشد اجنبی محرمش بشه همینجوره، چون با فرض محرم شدن مرد حرمت تسیر و قلیله، گفتن واجب است که محرم باشه یا مردی اون زن را محرم خودش قرار بده و دخالت کنه. این وجه این جهت. وجه این که محرم لازم نیست، همه مساوی هند. اذا فقدت النساء فكل الرجال مساو في جواز الدخاله و يجب عليهم الدخاله من غير فرق بين اجنبي و غير اجنبي، و لازم هم نیست اجنبی خودشو محرمش قرار بده. وجهش اینه که حفظ نفس واجب است، و ادله حفظ نفس که میگه واجب است تقیید میزند حرمت محرمات را. ادله وجوب حفظ نفس از باب اهمیتی که حفظ نفس دارد، این مقید ادله محرمات است. حرمت النظر، حرمت المس اینجور، یا حرمت النظر الى العوره یا مس العوره، این محرمات به وسیله ادله حفظ نفس تقیید خورده. پس یحرم النظر للاجنبی، یحرم مس الاجنبی، کما یحرم النظر الى العوره للمحرم و یحرم مس العوره للمحرم. اینا حرام هست، لکن چون حفظ نفس واجب اهم است، این ادله حفظ نفس سبب تقیید در اون ادله محرمات میشه. وقتی سبب تقیید شد دیگه اصلا حرمتی وجود نداره. گفت ما را از مدرسه بیرون رفتیم، این دیگه دلیلی بر حرمتش نیست. اینم وجه این که فرق نمی کند. و اما ولا یخفا، و این وجه و الاقوا، این وجه و الاقوا که نه فرقی نمی کند. ادله وجوب حفظ نفس مقید ادله محرمات، مخصص ادله محرمات، پس اصلا حرمتی وجود نداره. ولا یخفا که اگر دلیل جواز دخالت مرد را باب ضرورت دانستید، اگر دلیل جواز دخالت را باب ضرورت دانستید، از باب اینکه ان الضرورات تبیح المحظورات، اگر دلیل جواز از ضرورات تبیح المحظورات باشد و یا باب را باب تزاحم دانستی، تزاحم اهم و مهم، اگر باب ان الضرورات تبیح المحظورات و باب تزاحم اهم و مهم دانستید، لازمش این است که تا محرم هست بر اجنبی جایز نباشد، و لازمش اینه که اجنبی هم باید خودش رو محرم قرار بدهد. برای اینکه اگه میتونه محرم قرار بده ضرورتی ندارد، تزاحم اهم و مهمی نیست. پس اگر وجه جواز دخالت رجال باب ضرورت باشد و ان الضرورات تبیح المحظورات، و باب تزاحم اهم و مهم باشد که تزاحم مال مقام اسقاط تکلیفه، مال مقام عمله، نه باب تعارض، و تعارض مال مقام دلالت و اثبات، این مال مقام عمله، اگه باب تزاحم باشد، قاعده این است که بگیم غیر اجنبی بر اجنبی، محرم بر اجنبی مقدم است، و اجنبی هم اگر میتواند خودش رو محرم کند باید خودش را محرم بنماید. بله اگر اونجور که ما عرض کردیم وجه رو شما بیان کنید، بگید ادله حفظ نفس مقید و مخصص ادله محرمات است. ادله‌ای که میگه حفظ نفس واجبه، این تخصیص میزنه، تقیید میزنه ادله محرمات را، میگه اینجا دیگه حرمتی وجود نه، باب تزاحم، باب تقیید، باب تصرف در دلالت دلیل. اگر اون رو گفتید فرقی بین اجنبی و غیر اجنبی نیستش. بفرمایید. قبل اون که باب ضرورت، اسمش ضرورتی وجوب حفظ نفسه، کار به ضرورت وجوب حفظ نفسه، وجوب میدونم وقتی زنها نیست یجب علی الرجال از باب وجوب حفظ نفس. حالا بحث اینه که لاش کاله ولا کلام فی، بحث اینه آیا محارم بر غیر محارم مقدمه. من همین دارم عرض کنم، شما چرا خیلی خوشحالی که میخوای مباصره تعطیل کنیم؟ ببین من همین رو دارم عرض میکنم، میگم ما عرض میکنیم فرقی بین محارم و غیر محارم نیست. چرا فرقی نیست؟ برای اینکه ادله وجوب حفظ نفس ادله محرمات را تقیید و تخصیص میزند، بنابراین محرم و غیر محرم اصلا ادله حرمت تخصیص کرد. اگر شما میخواید بگید فرق هست، وجهش گفتم تکرار باید بکنم، فرق هست، بگید اونجا حرام بیشتره اونجا حرام کمتر. ما عرض کردیم وجه عدم فرق اقواس همه مثل همان. و اما اگر کسی وجه جواز دخالت اجنبی، دخالت اجنبی و یا دخالت اجنبی که میتونه محرم بشود وجه جواز را ضرورت میداند، فإن ضرورت و بیحل معذور، یا وجه جواز را تزاحم اهم و مهم میدانه، اگه کسی مبناش این شد، دلیلش این بود، باید قائل به کی بشه؟ فرق. بگه تا محرم هست نوبت به غیر محرم نمیرسه، تا اجنبی هست که میتونه دخترش بگیره صیغه کنه محرمش بشه نوبت به غیرش نمیرسه. اگه کسی دلیل رو این دو وجه بداند باید اینو بگه. و از اینجا یظهر عدم تمامیت ما فی الجواهر، صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه و قدس الله مزجعه و مزجع الامام و مزاجع جمیع الشهدا سلام الله علیهم اجمعین، میفرماد که فرقی بین اجنبی و غیر اجنبی نیست، محرم و اجنبی فرق نمی کنه و لازم هم نیست اجنبی خودش رو محرم قرار بده. استدلال میکنه برای این قول به این که از ضرورات تبیح المحظورات و حفظ نفس ترجیح دارد بر بقیه تکالیف. عبارت جواهره باید نگاه کنید، میخواد به این دو تا وجه استدلال کنه، از ضرورت تبیح المحظورات، ضرورات تبیح المحظورات، و ان حفظ نفس مرجح علی غیره، یعنی با باب تزاحم نه باب تخصیص و تغییر. ما عرض کنیم این دوتا با هم منافات دارد. بین قول به عدم فرق بین اجنبی و محرم، عدم وجوب این که اجنبی خودش محرم قرار بده، اینو بگی دلیلش چی قرار بدی؟ اهم و مهم، یا دلیلش را مسئله از ضرورات و بی‌المعذورات، نه اینا با هم نمیخونه. ما همینو میخواستیم عرض کنیم که بین نظر و مذهب صاحب جواهر و دلیلی که براش آورده با هم منافات دارد. این دلیل مال کسی خوبه که قائل بشود به فرق. اون که میخواد قائل بشه به فرق باید بگه از ضرورات و بی‌المعذورات اهم و مهم. اهم و مهم مال تزاحمه، اگه محرم باشه باب تزاحمی وجود نداره. نعم لقائل ان یقول که لما ان ادله وجوب حفظ نفس لا اطلاق فیها ولا عموم بل ادله لبیه، ادله وجوب حفظ نفس این اطلاقی ندارد، عمومی ندارد، اینا ادله لبیه است. وقتی دلیل لبی شد اقتصار می شود در تقیید ادله محرمات به قدر متوقع، میگیم این حفظ نفس که دلیلش یک دلیل لبیه چه مقدار زور داره تقیید بزند، میگیم قدر متیقن از تقییدش جاییست که اجنبی نباشد و یا جاییست که اجنبی نتونه خودش را چی قرار بده؟ محرم. جاییست که محرم نباشد و یا جایی که اجنبی نتونه خودش چی قرار بده؟ محرم قرار بده. بگید ادله وجوب حفظ نفس اطلاق و عمومی درش نیست، بل تکون و ادلتن لبیه، لبیه که شد قدر متیقن از تقیید ادله محرمات، این دلیل لبی زور نداره تا هر کجا میخواد تقیید بزند. قدر متیقن از تقیید ادله حفظ نفس مال جاییست که محرم نباشد و یا اجنبی که بتونه محرم بشد وجود نداشته باشد. بقیه جاها ادله حرمت سر جای خودش باقیش. نعم لقال من یقول کذالک، قائل میتونه بگه نخیر، در ادله حفظ نفس اطلاق و عموم هست، اینجور نیست. التقیه در هر شیء اذا بلغت التقیه و عدم فلا تقیه، اون ادله اطلاق و عموم دارد و همه چیها تقیید میخوره، همه ادله محرمات مطلقا قید میخورد. و ظاهر از عبارت اصحابم، اونایی که تصریح نکردن به تقدیم محرم و به تقدیم من یمکن له المحرمیه، ظاهر عبارات اصحابم اینه که فرقی نباشد. و اینجور نیست که ما بیایم بگیم حالا اسلام میگه، حالا مجبور شدن یه قابله یه پزشک مرد بیارن مامایی کند، حالا بگیم قبلا بیاد ببینید دختر بچه‌ش رو پیدا کنه، دختر بچه‌ش سیغش کنیم و بعد بیاد چیکار بکنه، بعد بیاد پزشک او بشد. این نمیشه آدم بگه اسلامی حرفا را داره، این درد و سرا را داره که حالا برای یه پزشکی که اومده مامای زن را ماماش میخواد بشد پزشک مرد، بگیم حالا صبر کن یه آقا صیغه خون بیاریم و این دختر بچه این را صیغه این کنیم، بعد این دختر بچه بشه زن بابای اونو، نسلم بعد نسل محلم و هزار جور مشکلات. اینا نی و مراجعه به باب معالجه طبیب امر را آسان میکند. من در باب معالجه، معالجه مجوزه برای وجه استثناس و مقید ادله حرمت است، فضلا از امور مربوط به حفظ نفس. در باب معالجه ما ضرورت نمیخوایم، مرحوم فقیه یزدی هم ضرورت نمیخواد. در باب معالجه، معالجه جائز است ولو برای اجنبی. اگر معالجه جائز است ولو برای اجنبی، دخالت در امور ولادت زن مع عدم النساب به طریق اولا جایز است. بنابراین حق اینه که با نبود زن نوبت به مرد میرسه و بین مردها هم فرقی نیست، اجنبی هم لازم نیست صیغه چی بخونه؟ محرمیت. ادله وجوب حفظ نفس تقیید میکنه ادله محرمات را. نعم لا بأس بالزوج و ان وجدت النساء اجماعا و بلا خلاف ولا اشکال. اگه شوهر داشته باشه دیگه، شوهرش بتونه قابلگی کنه و دخالت کنه، برای او جائز است و برای او واجب است بلا اشکال. مگه کار به اونجا برسه که زنه مثلا فشار به خودش میاد یا علیشو مرده بگرد یا زورشو مرده بزند. یه قصه هست میگه یه مردی زنش داشت میزد، اینم به جای او زور میزد دیگه، هم زنه فشار بهش هم مرده زور میزد. البته در رانندگی اینجور هست، شما اگه پلوی راننده بشین یه قدر رانندگی بلد باشی، راننده که میره پاشو بذاره رو ترمز، شما پاتون حرکت میکنه، این مثلا اون مرده است. محمود فقط اون مرده به عنوان مسخره گفته میشه، رانندگی اینجوره. آدم که رانندگی بلد یا رانندگی بلد نباشه، وقتی ماشین داره میاد بغل راننده که نشسته، تا اون میره ترمز کنه پاشو بذاره ترمز، پا آدم بی غیر اختیار حرکت میکنه، خود پاشو بذاره رو ترمز. یا بعضیا تو ماشین نشستن زیر دروازه ها که میخوان رد بشن سرشون رو پایین میارن دیگه. اینا یه چیزی است که گاهی اتفاق میفته. به هر حال پس لا اجماع قائم است بر اینکه مرد میتونه دخالت کند ولا اشکال ولا کلام فی اصلا. مسئله دو، یکی دو تا دیگه رو بخونم و تمامش کنیم. مسئله دو، یستحب و غلط نخونیم آقایون بزرگان بگم غلط خوندی، یستحب و غسل المولود عند وضعه مع الامن من الضرر. حالا ببینیم اول بحث است، حالا اجازه بفرمایید. من یستحبش دقت داشتم، غسلش خیلی دقت دارم. توجه کنید، یستحب غسل المولود عند وضعه مع الامن من الضرر. ظاهر این است که به ذم است، ظاهر از نس و فتوا اینه که غسل به ذمه. و ذالک لذکر ذالک الغسل فی عداد الاغسال نسن و فتوان. تو روایات و تو فتاوای اصحاب در عداد اغسال یکی از غسلها غسل المولود آمده. روایت دو یا سه موثقه سماعه باب یک ابواب اغسال مسنونه مراجعه بفرمایید. کتاب الطهاره جلد دوم ظاهرن از این جلدهای جدید، ابواب اغسال مسنونه باب یک موثقه سماعه، روایت دو یا سه. غسل الجمعه، غسل الفطر، غسل لیل لیالی رمضان، غسل نمیدونم چی و چی و غسل المولود و غسل مس المیت و غسل عرفه و غسل الاحرام و غسل المولود. ظاهر از عد این غسل در اغسال مستحبه نسن و فتوان، ظاهر اینه که غسل به ذم غینه نه به فتح غین. و ما ورد فی بعض الاخبار از این که یؤمر السبیو ان یغسل یدی لیرفع الغزارة من یدی لیرتفع الغزارة من یدی، واضح است که رفتی به اینجا ندارد که. و ما ورد فی بعض الاخبار من انه یؤمر السبی به غسل یدی، اونجا غسل است، به غسل یدی لیرتفع غزارت دسته. چرا تو به اینجا داری؟ بله بچه بگو دستاتو بشو. سابقا میگفتن بچه ها رو میگفتن دستاتونو بشورینم، شیطون اومده دستاتون چی کار کرده است. خب اون مربوط به غسل یدینه، چرا تو داره به غسل المولود؟ ظاهر نص و فتوا اینه که با ذمه. و علا هازا معتبر است، در او هر چه معتبر است در غسل واجب، یعتبر و فیه کل معتبر فی الغسل الواجب من قصد القربه و من الترتیب یا ارتماس. هم قصد قربت میخواد، هم اگه باید نیت میخواد، قصد قربت که همون نیت هم همراهشه، ترتیب میخواد یا ارتماس. یا باید یک کره از آب رو بگذاره، بکشدش توی کره آب، چون با آب قلیل که غسل التماسی نمیشه ظاهرن، و آب کثیر بکشدش توی آب تو حوض، و یا شلنگ رو بگیره از بالا سرش همینجور التماس هم بیاره تا رو پاش به نیت غسل مع غسل القربه. یا ترتیب، اول سر و گردن، بعد سمت راست، بعد سمت چپ، غسل قربت هم باید بکنه. برای این که یه قاعده در فقه هست و قاعده مسلمه فقه هست، در قوانین هم اینجوریست، قاعده مسلمه فقه این است که اگر چیزی مستحب شد از سنخ اونی که واجب است معتبر است در این مستحب، اون چه معتبر است در واجب. اگه به شما گفتن دو رکعت نماز تحیت بخون تو مسجد، شما میفهمید باید رو به قبله باشه، باید با طهارت باشه، باید مکان مصلی غصبی نباشه. هر وقت چیزی مستحب شد از سنخ چیزی که واجب است، خود این که سنخیت دارد، این دلیل بر اینه که اون چه در او معتبره در این هم معتبر است. پس اون چه در غسل واجب معتبر در غسل جنابت من النیه و غسل القربه و ترتیب اول ارتماس، در اینجا هم معتبره. در اونجا باید ازاله نجاست بشود هنگام غسل، اینجا هم باید ازاله نجاست بشه. وقتی میخواد سرش رو غسل بده، باید سرش خون آلود نباشد. و ظاهر اینه که وقتشم وقت الولاده است، همون وقت که به دنیا اومده همون وقت غسلش بدن. بله این محل امن من از ضرر را دیگه تحریر الوسیله اضافه کرده، درستم هست، این طبق قاعده است. محل امن من از ضرر، اگر مأمون از ضرر نباشن، لا ضرر میاد استحباب را از بین میبره، چون ما حکم ضرری نداریم. مستحب سوم اذان در گوش راستش، اقامه در گوش چپش. کما یدل تدل علیه الاخبار المستفیزه، تو باب 35 از ابواب احکام الاولاد و 36 باب 35 و 36 از ابواب احکام الاولاد روایاتشو داره که تو گوش راستش از اون بگید، تو گوش چپش اقامه بگید. بله یه روایت داره که تو گوش راستش اقامه بگید، وقتی به دنیا آمد یه خبر داره که وقتی به دنیا آمد تو گوش راستش اقامه بگید. خب اینم امر درش سهله، ممکنه اینم یه مستحب باشه. دو تا مستحب داریم، یکی از اون تو گوش راست اقامه، تو گوش چپ یکی اقامه تو گوش راست. از اول اقامه تو گوش راست خودش یه مستحب باشه، این منافاتی ندارد، اینم یه مستحب باشه. و اما زمان این اذان و اقامه کیه؟ آیا قبل از اختتان است؟ باید قبل از اختتان باشد یا بعد الاختتان باشه؟ یه روایت هست که این دلالت میکنه قبل الاختتان، باب 35 از ابواب ولادت. این روایت ابی یحیای رازی دوی همین باب 35. انا ابی عبدالله علیه السلام قال اذا ولد لکم المولود ایو شیء تصنعون به، قلت الله ادری ما یصنع به، نمیدونیم چی کار باش میشه. قال خذ عدستن جافشیر، من نگاه نکردم لغت را یعنی چه، یا وافیر رو نگاه نکردم، فدیفه به ما این ثم قطر فی انفه فی المنخر الایمن قطرتین و فی الایسر قطره و اذن فی اذن الیمنا و اقم فی الیسرا یفعل ذلک بهی قبل ان تقطع سرته، قبل از آنی که نافش بیفتد. این میگه زمانش قبل از آنیه که ناف بیفتد. فانه لا یفزع ابدا ولا تصيبه ام السبيان. در روایت حفص کناسی سه این باب اینجوری دارد، انا ابی عبدالله علیه السلام قال مر القابله او بعض من یلیه ان یقیم الصلاه فی اذن الیمنا، این که گفتم اقامه، ان یقیم الصلاه فی اذن الیمنا فلا یصيبه لمم ولا تابعه ابدا. خب این روایت ابی، اونه که جواب دادم که ممکن است اونم یه مستحب باشه، این روایت ابی یحیای رازی مخالف است با اطلاقات. اطلاقات میگه من ولد له مولودون فلیؤذن فی اذن الیمنا به اذان الصلات ولیقم فی از اذن الیسرا فانها عصمت من الشیطان الرجیم، با اطلاق روایات مخالفه. و بلکه با عمل معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هم مخالف است، که اونا دارد که روز هفتم مثلا اذان میگفتن تو گوش بچهشون یا اقامه میگفتن تو گوش بچهشون، که صاحب جواهرم بهش اشاره کرده، با اونم مخالف است. گفته نشود خب مطلق حمله بر مقید میشه، این اطلاقات حمله بر تغییر میشه که مستحب است قبل اندوخت اسرتو، برای اینکه اولا این هم نسبت به عمل تمام نی، چون روایاتی که دارد ائمه بعد از قطع سره از اون میگفتن، روز هفتم از اون میگفتن، با اون نمیخونه، نمیشه دیگه اینو تقیید کرد که حمل و تقیید با عمل با هم منافات داره، اونجا قابل جمع نیست. این اولا. و ثانیا سیره فقهیه بر اینه که در مستحبات مطلق به مقید حمل نمیشه، با به مستحبات حمل مطلق بر مقید نیست، بلکه حمل بر افضلیت میشود، این مثلا بهتره، افضله، ثوابش بیشتره. و یا ممکنه اینجا حرف دیگه بزنیم، بگیم چند تا مستحب است، حمل بر تعدد، اذان و اقامه مستحب است علل اطلاق، این یه مستحب، از اون تو گوش راز، اقامه تو گوش چپ بچه، این یه مستحب. یه مستحب دیگه هم داریم، از اون تو گوش راز، اقامه تو گوش چپ قبل از قطع سره، برای اینکه لا تصيبه ام السبيان ولا يفزع ابدا، اگه میخوای بچت گرفتار ام السبيان نشد و فزعی سراغ او نیاد هیچ وقت، مستحب قبل از افتادن ناف اذان بگی، و این مستحب برای این جهت. یستحب الاذان والاقامه لتلک الغایتین قبل ان تقطع سرته، این یه مستحب. یه مستحب دیگه هم همینجوری داریم که بله اذان و اقامه خودشم مستحبه. و اگر شما بنویسید تو رسالتون دو تا مستحب، یکی مستحب است برای جلوگیری از ام السبیان و برای اینکه ان لا تفزع ابدا، از آن تو گوش راستش، اقامه تو گوش چپش، کی قبل ان تقطع سره، این مستحبه. اون وقت اگر قبل از قطع سره هم بگی، اون وقت چه میکنه؟ تداخل میکنه. اگر شما تداخل اسباب و مسببات رو قبول داشته باشید، با یه اذان هم میشه، یه اذان اقامه هم مردم مستحب رو چیکار کرد؟ عمل کرد. ولی امرو سهلون، بعد از آنی که باب مستحب است. پس اصل اذان و اقامه استحبابش ظاهرن کلامی نداره به طور اطلاق. حالا آیا یه مستحب دیگر هم داریم یا نه؟ احتمال دارد، یا افضل این است قبل ان تقطع سرته، اونم احتمال دارد. این هم مال اذان و اقامه. بعدش انشاءالله با حول و قوه الهی و تحنیکه به ماء الفرات، اگه گفتید بعدش روز عید فطر نمیدونم این کارو کردید یا نه. شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه میفرماند مستحب است در روز عید فطر آدم افطار کنه با چی؟ با تربت سید الشهدا. در روز عید فطر مستحب است افطار اول با تربت سید الشهدا. کام بچه را هم که بالا میبرن باید با تربت سید الشهدا باشه. سجده هم میکند روی تربت سید الشهدا. از دنیا هم که میرود در کنار حنوت یک کمی از تربت روی پیشانیش بگذارن. و فی تحت قبتهی اجابت الدعا و تربتش شفا. چرا چنین نباشد که ان الحسین مصباح الهدا و سفینة النجا. شنیدید همتون نبی عبدالله که به دنیا آمد گهوارش از حرکت ایستاد، جبرئیل امین آمد، کسی که اینقدر مقربه تو ملائکه هیچ کس به قدر او قرب ندارد، آمد گهواره رو گرفت، بنا کرد حرکت کردن، حرکت دادن، لالایی خون برای ابی عبدالله، منتها لالایی معنادار. ان فی الجنة نهرا من لبن لعلی و حسین و زهراء و حسن کل من کان محبا لهم. خدایا ما را مشمول این شعر قرار بده. خدایا این زندگی تمام شدنی است، تمام میشه به هر حال، مشکلش، سختش، 50 سال، 60 سال، 80 سال، 90 سال، ناگهان بانگی برآمد، آقا مرد دیگه، تمام شد، همه چیز میره، همه چیز تمام میشه. اون چه میماند این که اون وقت جان دادن آدم ابی عبدالله رو ببیند و اون آقا براش زیارت عدیله خوندن، صبح نقل کردن برای منزل، گفت که زیارت عدیله برای کسی بخوانید که ابی عبدالله نداشته باشد، من که ابی عبدالله دارم احتیاج به زیارت عدیل، به دعای عدیله ندارم. این را گفت و جان به خدای خیش تسلیم کرد و خوشا حال اون شیعیان خالص که بوی سیب از حرم ابی عبدالله بعد از نصفه های شب استشمام کردند. چون شیعیان خالص در روایت داره امام سجاد فرمود که اونها بوی سیب را از حرم ابی عبدالله استشمام میکنن. کل من کان محبا لهم یدخل الجنه، نه با غصه و گرفتاری و مشکلات و کاغذ بازی و بان بازی و پارتی بازی و اینا ببین و اونا ببین و هر روز صبح کنه فردا چی میشه، پس فردا چی میشه، نه، یدخل الجنه من غیر حزن. وقتی اومد تو بهش دیگه، چون محب ابی عبداللهه، ابی عبدالله همیشه اونجاست، این هم همیشه اونجاست، نمیشه محب را از محبوبش باز بدارن. اون روز گهواره بود و حرکت کرد، نباید این گهواره آرام بماند، چون گهواره یه روز دیگه باید چی بشه؟ اگه گفتید این گهواره نباید آرام بماند. گفتم مرحوم آش جعفر تستری تفعلی زد به یه کتابی، اول صفحه این جمله آمد: ان الحسین مصباح الهدا و سفینة النجات. یا آقای منبریست، آقای حسینی منبری خیلی خوبیست، میگو من زمان آقا شیخ اینجا منبر میرفتم تو مسجد امام، بعد بابهای بهشت رو گفتن، یه رعیتی اومد گفت فلانی این بابا که تو گفتی، باب المجاهدون، باب الصدیقون، باب الصالحون، گفت اینا به درد ما نمیخوره، من نه مجاهدم نه صدیقم نه صالحم، برو یه بابی پیدا کن که من کشاورز، منی که هیچی متوجه نیستم، منم از اون باب برم تو بهش. گفت تو مسجد امام منبر میرفتم زمان هاشیه، گفت آمدم رفتم شب سفینه رو نگاه کردم تو ابواب بهشت، تو کلمه باب نمیدونم یا کلمه چی، یه باب پیدا کردم. فرداش اومدم گفتم نمیدونم آقا کشاورز، صاحبها کشاورز خون، کلاهاشون مخصوص هستم، از لباساشون مخصوص، نمیدونم پا منبر من هست یا پا منبر من نیست، یه باب برای اونا پیدا کردم، نه تنها برای او، برای بنده هم پیدا کرده، برای شما هم قاعدتا اسای ادب نشه پیدا کرده. خب یه باب برای همه پیدا کردم، این باب غیر اون باباست، و اون باب الحسین که انشاءالله همه ماها با باب الحسین وارد بهش بشیم، و انشاءالله در عید نوروز امسال امام زمان صلوات الله و سلام علیه ظهور کند، چون یکی از امتیازات روز نوروز اونجوری که گفتن با روز ظهور مهدی موعود هم همراه خواهد بود. این زاد المعاد علامه مجلسی رو نگاه کنه که خیلی حوصله ندارید، زاد المعاد خیلی امتیازات برای روز نوروز آورده، حوصله دارید جواهر رو بردارید نگاه کنید، و بحث جواهر راجع به نوروز دو سه ورق فقیهانه بحث کرده، و خلاصش اینه مسلم با اون ادعیه و با جمهوری اسلامی و با حاکمیت ولیعصر و با این همه نعمت ظاهر و باطنی که خدا در جمهوری اسلامی به ما داده است، این همه بزرگواری که شهدا و امام درباره ما داشتن، قاعدتا نباید دیگه به عید نوروز خط شکرد. خدا رحمت کنی که از بزرگان بود از دنیا رفت، این مخصوصا میگفت روز نوروز درس بخونیم تا این سنت غلط از بین بره، اما این ظاهرا دیگه بعد از جمهوری اسلامی به نظر بنده اشتباهه، از نظر فقهی اشتباهه. به هر حال اسلام همیشه سنتها رو حفظ میکرده، منتها در کنار سنتها استفاده میکرده. یا مقلب القلوب والابصار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الی احسن الحال. ان شاء الله با خوشحالی، با اینکه با بچه‌ها و زن و خانواده و اینها برید برای تفریح، یا تو خونه بازی کنید با بچه‌ها دیگه، خود لعب با سبیان مستحبه، یه بچه 5 سال 6 سال بعد باش فوتبال بازی کن تو خونه، حالا جای نداری بری، حالا با مادر بچه‌هاشون یه مسئله دیگه است. صلی الله شنبه دیگه ان شاء الله.